Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
زمستون 1400 توی سالن چهارسوی تئاتر شهر نمایش احتمالات رو صحنه رفت. کلیدواژه‌های جنون، رنج، دیوانگی و شکوه بعد از اجرا وقتی مخاطب از سالن بیرون می اومد زیاد شنیده می شد. مهمون امروزمون آدمیه که با شکوه کلمات نه تنها خودش زندگی می کنه بلکه مخاطبش رو هم به وجد میاره.
سلام به چهارمین قصه یک قصه گوش میکنید. امروز من اینجام، زکی هم اینجاست و
ولی احسان نیست، جاشم خیلی خالیه
و مقدمه که شنیدین رو من نوشته بودم که احسان برامون خوندش و
نداره. مهمون این اپیزود خیلی مهمونه ویژه‌ایه برای هر دوی ما و هر سه ما، حتی احسان هم که جاش خالیه، کارگردان تئاتره و نویسنده خیلی درجه یکیه و مترجم و مهمتر از همه اینا به نظرم خواننده، یعنی خواننده به معنی کتابخوان، خواننده خیلی ویژه‌ایه که شاید اسم این اپیزود رو به رسم این که هر اپیزود فکر میکنیم همون لحظه لایف که چی بذاریم، من داشتم فکر میکردم این اپیزود و این نمایشی که ما امروز از این کارگردان میخواییم در موردش حرف بزنیم ادای احترامی به خواندن.
دقیقا
کس رو یه روایت داره درباره مهمونمون که روایتش رو بگه، بریم صداش رو بشنویم، برگردیم بعد بگیم کیه.
ماجرا برمیگرده به همین اجرایی که امروز راجبش میخواییم صحبت کنیم که یک شب یه نفر به من گفت بیا بریم، برام بلیت گرفته بود طبق معمول خالم و ما رفتیم اجرا رو دیدیم و بعد از اجرا ما یک ساعت فقط داشتیم پیاده روی میکردیم و اصلا نمیفهمیدیم چه اتفاقی افتاده توی سالن تئاتر برامون و بعد از سالها خب یه تئاتری دیدیم که انقدر ما رو به هیجان آورده بود. از این ماجرا چند هفته گذشت، رسیدیم به جشنواره تئاتر فجر که یه روز دم در یه سالونی ایران شهر من ایشون رو دوباره دیدم، رفتم سلام کردم، یه گپ و گفتی اونجا داشتیم، معاشرتی با هم کردیم و قرار شد من گفتم آقا من یه بار دیگه هم میخوام بیام که گفت آره و یه ذره صحبت کردیم گذشت تا اینکه من رفتم دوباره اجرا رو دیدم از یه طریقی، چون بلیتش هم هیچ جوره گیر نمی اومد، سالن 400 همینجوری کوچیکه 50% هم شده بوده کلی مخاطب و از اون سمت یه شبی هم اومدن اجرای ما و همین بوده اوج معاشرت ما که امروز قراره بشینیم.
ولی یادم اون شبی که قرار بود گروه
این نمایش
نگم این آره. نمایش آره بره اجرای کسرا اینا رو ببینه، کسرا از صبح چقدر احساس خوشحالی و نشاط و
آره یعنی اون روز هم آره هیجان داشتیم. حتی من رفتم با آقای خطیبی گفتم که آقای خطیبی میشه امشب من توی رورانس معرفیشون کنم؟ حالا گفت چی میخوای بگی؟ گفتم آره میخوام راجع به عشق به تئاتر و جنون و دیوانگی و رنج در صحنه صحبت کنم. گفت خب صحبت کن. بعد اومدم صحبت کنم، گفت چیزه ببین ولش کن برو.
آقای خطیبی خودش متن خیلی درخشانی رو گفت در آره، وصف معرفی اون. حالا من اون شب تو سالن نبودم ولی ویدیوشو بعدا
آره. دیدم. خیلی شب عجیبی بود، اصلا خیلی لذت بخش بود.
بریم بریم دیگه.
آره آقا بریم.
طولش ندیم. بریم بیایم.
بریم یه
صداشو بشنویم برگردیم.
یکی از نمایشنامه خودشون رو خوندن که خودشون هم حالا معرفی
می‌کنن. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
صحنه سوم از وقتی خروس غلط میخواند رو میخونم. 10-15 عروسک کوکی روی صحنه انگار که سپاه است. ماژور با کفش پاشنه بلند روبروی آنها ایستاده و برای آنها سخن میگوید. عروسک ها از بیرون به صحنه میآیند. کنترل آنها دست کسی در بیرون است. ماژور: من ماژور کارتاژی در کمال صحت عقل و هوش اعلام می‌دارم که این تئاتر برای این قرن نیست. این یک تئاتر عقب مانده است، تئاتری برای قرن 8 هجری، برای دقیقاً روز شنبه 12 جمادی الاول، وقتی که من با شما مردان و چاکرانم جانم دروازه های فنقیه را می گشاییم. کشور را بگیرید و از غنیمت هر چه خواستید بردارید، وگرنه بردارید مگر زنانشان را، نشان را که در کابین منند. زنانشان منند، تمامشان تنند. خروس خان، حمله باید می کردن، حمله می بایدتان کردن و به دشخیم هزیمت رساندن. عروسک یا آدمی با ماسک جلو می آید و خبر ورود شاه فنقیه را اعلام می کند. شاه فنقیه در تاریکی وارد می شود. میله سرومی را که در از آن کیسه خون و سرم آویزان است با خود به داخل می کشد و در مقابل ماژور می ایستد. شاه فنقیه خود ماژور است، سیبی که از وسط دو نیمه کرده باشند. ماژور: هر کسی باید میله سرم خودشو به دوش بکشه. ماژور سر پادشاه را از تنش جدا می کند و در دستهایش می دهد. پادشاه بی سر سرش را زیر آرنج می گیرد و در کنار ماژور به نقطه ای خیره می شود. از امروز دیگه فنیقیه بی فنیقیه. امروز دیگه کارتاژ. شکستت رو نگاه کن، خفت بکش. هیچ رنجی در عالم به اندازه رنج یک پادشاه کشور از دست داده نیست. پادشاه بی سر با زبان اشاره چیزی می گوید. من هیچ وقت سقوط نمی کنم که بخوام از این سقوط رنجی ببرم. تکرار می کنم این جمله رو، چون ممکنه تماشاگر بشنوه و فراموش کنه. لازم یادش بمونه. من هیچ وقت سقوط نمی کنم، حتی وقتی آخر این نمایش دارم سقوط می کنم. پادشاه بی سر با زبان اشاره چیزی می گوید. ماژور: از چی می ترسم؟ خب معلومه، از روزی که دیگه نتونم نترسم. پادشاه بی سر با زبان اشاره چیزی می گوید. ماژور: خفه شو و ببین چطور این سرزمین زیبا، این زمین زیبا از زمین می رو حذف کن. این زن زیبا رو تسخیر می کنم. به کشور از دست رفتت، به ور از دست رفتت، به مردم از دست رفتت، به دم از دست رفتت نگاه کن، چون این درست لحظه‌ایه که تمام خاطرات رو تبدیل به آلت قتال می کنه. از اینجا به بعد یادآوری گذشته برای تو بزرگترین درد تمام جهان خواهد بود. بی حافظه شو و بمیر.
حالا که فهمیدین مهمونمون کیه، اینو بگم که این دوره‌ای که کسرا داشت الان ازش تعریف میکرد، من صبح با این پیام بیدار میشدم که سلام خوبی زکیه، احتمالاتو دیدی؟ دور فردا سلام زکیه خوبی، احتمالاتو دیدی؟
من میگفتم
آره. هی هر روز به من تکس میداد که احتمالاتو دیدی؟ آخر من رفتم احتمالاتو دیدم، چون کسرا بل نمیکرد. و خب خیلی خوشحالم که واقعا اون تئاتر رو دیدم. دم شما گرم. سلام.
سلام به تو زکی عزیز و کسرا نازنین و مرسی و ممنون که منو دعوت کردین.
باعث افتخار.
اول از خودتون برامون بگین، یه ذره با خودتون بیشتر آشنا شیم، بعد بریم سر قصه های احتمالا.
خواهش. من علی شمس، متولد 1364 عراق، نویسنده و کارگردانم، ترجمه میکنم و حوزه زیستیم بیشتر هنرهای نمایشی.
ما قراره که با هم در مورد قصه احتمالات حرف بزنیم، ولی من بدم نمیاد یه سوال ریزیم وسط بپرسم که آیا احتمالات بگم بهترین کلمه درستی نیست، عزیزترین تئاتری هست که ساختیم و دوست داشته باشین در موردش حرف بزنیم، یا دوست دارین الان یه اسمی هم ببریم از یه کار دیگه؟
عموما من چون خیلی کم تئاتر کار میکنم، یعنی چه تئاترایی که بیرون از ایران کار کردم چه تئاترایی که توی ایران کار کردم، حسب موقعیت شرایط و ایده‌ای که داشتم برام تئاترای مهمی بودن و حسب میرایی اجرا و تئاتر بلافاصله بعد از تموم شدنش برای من تموم میشه، یعنی هیچ، برخلاف کسایی که تئاتراشون رو فرزندانشون میدونن، من یک روزگار، یک ایده و یک احساس سپری شده قلمداد میکنم هر تئاتر رو. بنابراین حس ویژه‌ای به هیچ کدوم از تئاترام ندارم. فکر میکنم که به ایده های بعدی باید فکر کرد، به تولیدات بعدی و احساسات و نسبت های منطقی زیستی که پیش روی آدم وجود داره.
من آخه الان قبل از اینکه شما بیاید توی اینستاگرام تیزر شب دشنه های بلند رو دیدم. دیدم چقدر تیزر جذابی و خب چقدر حیف که من این تئاتر رو ندیدم. و دیدم که تیزرها رو هم شما خودت میسازی.
بله، من همه کارا رو خودم میکنم.
کار گرافیکی هم میکنی؟
نه، ولی خب دوست دارم دیگه، چون از اولی که فتوشاپ اومده بود و اینا، من خیلی این چیزها رو دوست داشتم. من ذهنم هم یه ذهن گرافیکیه، دست کم خودم اینجور فکر میکنم، دخالت میکنم در گرافیک بصری اجرا و گرافیک میزانسنی که اجرا به عنوان کارگردان.
آره، الان باز همین یه گشتی میزدم توی صفحه، چشمم چقدر گرافیک این کتاب جدید رو گرفت. اسمش رو بزنید از رو نگاه کنم،
بزارش گمان چکن.
نه
بدای پردازی
قصه سازی یا هنر خلق چیزها، اینو شما ترجمه کردی با خانم کمالی. طرح جلد خیلی زیبایی داره. یه سلام کنم به مهدی فاتحی، خب دوست عزیزم که چقدر شبیه طراحی مهدی فاتحیه.
سوال بپرسم که راجب کارگردانی و یک اثرتون اینجوری میگین، راجب ترجمه هاتون چی؟
ترجمه رو بیشتر روی کرده من یه روی کرده ابزاریه، به این مبنا که برخلاف تئاتر که برای من امر شخصیه، در حوزه ترجمه بیشتر جمعی نگاه میکنم، به این مبنا که من توی نیماژ به عنوان دبیر ادبیات نمایشی چه کتابهایی رو که سفارش میدم به مترجم‌ها، چه کارهایی که خودم ترجمه میکنم، در راستای پر کردن جاهای خالی و روزآمد کردن فارسی در حوزه تئاتر و مطالعات اجراست. بنابراین اونجا وظیفه و مسئولیت پذیری جمعی برای خودم قائلم که بتونم فارسی رو با علم روز دنیا و تئوری‌های روز گره بزنم، ولی در خصوص تئاتر کاملا یه امر فردی و مخاطب میتونه به عنوان یک پیشنهاد منو بپذیره و با من همراه بشه یا نه، این کار نه. یعنی دو فضای متفاوت در یک حوزه برای خودم قائلم، یکی فردی یکی جمعی.
و من همیشه برام از آدمایی که ازشون میخونم یا میشناسمشون برام خیلی سواله که توی نوجوانیتون چقدر کتاب میخونید؟ چون من احساس کنم قراره یه عدد عجیب بهم بگین.
نمیدونم، ولی من از وقتی که یادمه خیلی از بچگی کتاب دوست داشتم. یعنی این البته تنافی نداشت با اینکه تو کوچه فوتبال بازی نکنم، دختر بازی نکنم، به تفریحات سالم و ناسالم نپردازم، ولی به شکل عجیبی به یک تعادلی رسونده بودم پدیده هر رو. یعنی همون قدری که از فوتبال بازی کردن و وقت گذروندن تو کوچه و دنبال دختر افتادن توی خیابون لذت می بردم، به همون اندازه هم از خوندن مثنوی لذت می بردم. من خوشبختانه متاسفانه به واسطه علاقه مندی پدرم به ادبیات کلاسیک خیلی تا مطالعه رو با ادبیات کلاسیک شروع کردم و با شاهنامه، با سعدی، کلیات و حافظ و اصولا اکابر و اعظم ادبیات فارسی من مطالعه رو شروع کردم و احساسی که در من ایجاد میکرد پیش از آن که منو به مطالعه علاقمند بکنه به شکوه کلمه و نسبتی که کلمه میتونست در من بر بیانگیزه جلب میکرد. به همین خاطر من معتاد کلمه شدم و فکر میکنم که این اعتیاد باعث شد خیلی کتاب بخونم. هر همچنان هم از خوندن لذت، بیش از تولید کردن از دریافت کردن و خوندن لذت میبرم.
این شکوه کلمه که گفتین خیلی توی آثارتون، حتی توی استوریاتون من میتونم خیلی وقت بفهمم و ما همیشه توی جمع آمون بحث سر این بود که کلماتی که علی شمس انتخاب میکنه برای گفتن یک حرفی که خیلی ها دارن میزنن خیلی کلمات ویژه‌ایه. پس شکوه کلماتی که روی
کلمه آره. کلمه میتونه آدمو مست بکنه. دقیقا. شما نگاه بکنید سعدی از دم دستی ترین کلمات چه هیبت و حیرتی میسازه. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل نیک تو بنگریم. از ساده ترین کلمات استفاده شده، ولی نسبت چینش و ریاضیات چینش این کلمات در این بیت حیرت انگیز. این ساده ترین کلماتی که ممکنه رو به شکل روزانه به کار بگیریم. یا حافظ، ما همین هفته برون رفت و به چشمم سالی است حال هجران، تو چه دانی که چه مشکل حالی است. از ساده ترین کلمات استفاده میکنه. پس این نسبت و ایجاد منطق مؤلف در میان کلماتی که اعجاز ایجاد میکنه و این چیزی بوده که من همیشه نسبت بهش چاکرانه برخورد کردم.
حالا که بحث کتاب خوندن شد، از دوران نوجوانی کتابی رو یادتون هست که خیلی براتون ویژه بوده باشه؟
رمان یا چی؟
هرچی.
آره، من اولین رمان خارجی که خوندم تو زندگیم، من اساساً چون دیدم شماها یه مجله در میارید به اسم 13 و خیلی برام جالبه که من با کیهان بچه ها خیلی چیز شدم به خوندن مجله و مطبوعات و جراید علاقه من شدم و بعد گل آقا، و خواستم بگم که چه کار خوبی دارین میکنین که یک بازه نوجوانی تا جوانی رو دارین کاور میکنین و احتمالاً در آینده نچندان دور خاطر ساز خواهید شد. و میخوام بگم کیهان بچه ها همیشه برای من خیلی تأثیر داشت، ولی اولین رمانی که خوندم 20,000 فرسنگ زیر دریای ژول ورن بود که
منم همینطور.
آره، من اولین رمانی بود که خوندم و اولین رمان ایرانی هم که خوندم مدیر مدرسه بود. اینا خیلی یادم مونده. آره، ولی کاملا عاشق شعر بودم، شعر میخوندم.
یه ذره داریم کس را خیلی درگیر سوال جواب آره. مصاحبه میشی.
آخه برام جذابه واقعا.
میدونم، منم خیلی سوال دارم.
اینجوری هم
حتی
که
حتی همین الان دلم میخواد خودم یه سوال بپرسم، دارم سعی میکنم آره. ذره چیز کنم.
خب بریم سراغ احتمالات.
یه کمی قصه احتمالاتو بشنویم با این جمله برم سراغش که آیا احتمالات برای شما ادای احترام و ادای دین به همه مطالعه ها و خواندن هایی که الان داشتی برامون میگفتی تأثیر مهمی تو زندگیت داشتن؟
حتما همینطوره. من یه وقتی آدم ذهنیت تاریخی پیدا میکنه به قول هگل، یعنی تاریخ رو میشناسه و تحلیلش از وقایع تاریخی میشه و سعی میکنه که گذشته رو واکاوی و جورا جور کنه، همیشه به نقاطی میرسه که نه بخت، نه سرنوشت، نه منطق و نه هیچ مسیری قرار نبوده اون اتفاق رو رقم بزنه. تاریخ همیشه در افسوس انسان اکنونی که بهش نگاه میکنه سرشار از افسوس و آه و اما و اگره، یعنی مخاطب تاریخ عموما سعی میکنه دست به اما و اگر بزنه که اگر این اتفاق نمی. لئوناردو شاشای جمله‌ای داره، میگه اگر یک سانتی متر دماغ کلئوپاترا کوچکتر بود تاریخ جهان یه جور دیگه رقم میخورد. راستم میگه. به همین خاطر میخوام بگم که ما در سفیدخانی تاریخ همیشه سرشار از اما و اگریم. اگر این اتفاق میافتاد، اگر سلطان محمد خوارزمشاه دستور کشتن بازرگانان مغول رو نمیداد، اگر کودتا نمیشد، اگر این اگرها صفحه های سفید زیست ما رو میسازه، انگار که اشمیت در رمان سهم دیگری که زندگی هیتلر رو بررسی میکنه، یکی زندگی واقعی هیتلر و یکی زندگی خیالی از هیتلر. هنگامی که هیتلر در هنرهای مدرسه هنرهای زیبای وین پذیرفته می شود که هیتلر تبدیل به یه سورئالیست بزرگ میشه که در 80 سالگی توی آمریکا میمیره و هیچ وقت جنگ جهانی دوم اتفاق نمیفته، و زندگی واقعی هیتلر که در امتحان ورودی رد می شود در آکادمی. میخوام بگم این سفیدخانی همیشه مغز هنرمند رو اغلب در مواجهه با نسبیت‌های تاریخی اشغال می‌کنه، و احتمالات هم برای من این بود که در تاریخ و در روایتی که پس از حادثه میشه هر احتمالی ممکنه. حتی آن چیزی که ما ممکن است به عنوان یک متقن تاریخی بپذیریم یک جعل باشه، چون روایت عموماً در خلال تاریخ مخدوش به گوش ما میرسه خیلی وقتا. بنابراین احتمالات یک گزارش مقلوط تاریخی بود و یک گزاره از این که هر احتمالی ممکن افتاده باشه، منتهای مراتب ما یک احتمال از میان پیشنهادات و احتمالات متکثر رو فهم کردیم یا پذیرش کردیم، و در این خلال کانسپت کتاب سوزی و پیدا نشدن کتابخانه در تاریخ ایران و منکوب کردن کتابداران و دبیران به عنوان روشنفکران زمانه خودشون در هر برهه‌ای، این جزء زیر متن‌هایی بود که من دوست داشتم تو احتمالات روش مانور بدم و لاس بزنم.
و همه اینا با یک نگاه طعن‌آلود، اگه نگم طنزگونه.
من همیشه طعنه و متلک رو دوست دارم. اصلا بخشی از هویت اسلنگ و محاوره ما به واسطه استعاره شکل میگیره، و این استعاره توی تئاتر وقتی با گروتسک و فارس و پارودی تلفیق بشه میتونی قدرت افزوده صحنه پیدا بکنه. من عموما لحن نازک طنز رو چه در فرایند نوشتار چه در اجرا میپسندم.
در به نظرم زیست شخصی توی حتی به قول کسرا استوریایی که ما از شما میبینیم یا چیزی که توی فضای سوشال شخصی خودت مینویسی هم این لحن ادبیات وجود داره.
متلک طبعا.
آره دقیقا.
بریم بشنویم بیایم اون
بخش اون بریم. آره ما قبل از اینکه بریم وارد احتمالات چیم باید موزیک احتمالات رو میشنیدیم. الان بریم میشنویم برمیگردیم. دیر
بله.
نشده
مکملمی.
من احتمال میدهم بشین و میموسین و نور به قد نان بربری به شکل نان تافت. من احتمال جبریم که مثل گاف میخورم، که مثل گاف میروم، که مثل گاف تو پرم. احتمال اضافیه، من احتمال واکنش، من احتمال زایمان، من احتمال پرتنش. من از رضای گربه ها به موش حمله میبرم، من احتمال بارشم که روی چتر میبرم.
اختیار و احتمال رنج های ممکن و ممکن است تا ابد
بریم سراغ احتمالات. یه ذره از قصه‌های احتمالات برامون بگی. چند شب اجرا رفتین اول؟
یادم نمیاد حقیقتاً. 60-70 شب اینطورا.
خیلی برام عجیب بود که توی یعنی صحبتش که بود، ما سر تمرین بودیم فکر کنم اون دوره. صحبتمون این بود که احتمالات که اینقدر داره خوب مخاطب داره، چرا داره توی اون سالن کوچیک اجرا میره واقعا؟
به خاطر اینکه قبل از کرونا من قرارداد داشتم با تئاتر شهر و دلم برای تئاتر شهر تنگ شده بود. دوست داشتم که بعد سالها، من از سال 94 که قلعه انسانات رو اجرا کرده بودم دیگه تئاتر شهر نرفتم.
بله.
مستقل بودم و دوبار ایران شهر بودم و به همین خاطر توی ایران دلم میخواست بعد 7 سال رجعت کنم به تئاتر شهر. و حالا رجعت با نمکی هم بود. خیلی برای من کمیت تئاتر مهم نیست، یعنی هم از نظر تماشاگر هم از نظر درآمد. من دوست دارم تئاترم رو کار کنم، یعنی بیشتر تئاتر برای من پروسه تمرین و یک لذت شخصیه.
حالا چون شاید هر کس دیگه بود اون اجرا رو وقتی اونجوری مخاطب داره رو میبره سر توی سالن 500 نفر رو
یه تئاتر یک بار باید اجرا بشه، مگر اینکه تئاتری برای تور
بله.
و طبق قرارداد با کمپانی انجام بشه. مثلا من این داشتم این تئاتر رو که مثلا مدیترانه، قلعه انسانات، اینا دالخوتای نامک، این تئاترایی بوده که من با کمپانی‌های مختلف بیرون از ایران به شکل تورنه در اروپا اجرا کردم، شهرهای مختلف. ولی خب اون اس و اساسش تولید تئاتر برای تورنه بوده، ولی تئاتری که من درون ایران کار میکنم به لحاظ ابعاد، کمیت، نسبتش با زبان فارسی به کل متفاوته.
پس و مخاطبش هم مخاطب
حتما همین. بله، چون من وقتی به ایتالیایی مینویسم فضای دیگه ای رو منظور میکنم در نوشتار، در نگاه، نسبت به جامعه‌ای که قرار مخاطب من باشه و کیفیت اکسسوری و دکور تا اون چیزی که توی ایران اجرا میرم. به همین خاطر کاملا دو ذائقه تئاتری متفاوت دارم در این خصوص. تئاتری که توی ایران اجرا میکنم یک بار اجرا میرم و دیگه هم اجرا نمیرم، اصلا با فرایند بازتولید میدونی چرا؟ من خیلی این فرهنگ شمنی و برهمنی رو دوست دارم. در لحاسا تالارهای بزرگ مثلا چند صد متری وجود داره در معابد که با پودرهای رنگی شمنها مثلا 2-3 سال یک فرش های بزرگ درست میکنن، فرش های با طرح ها و رنگ های عجیب که مثلا ساخت این فرش شاید 2 سال به طول بیانجامه. لحظه ای که آخرین پودر ریخته میشه و فرش کامل میشه، بلا فاصله، حتی یک لحظه هم فرصت نمیدن و شروع به ویرانی اون ساخته و اون برساخته میکنن. تئاتر هم برای من همچین فهمی داره. تئاتر بلا فاصله بعد از مستفاد شدنش، بعد از مواجهش باید بمیره. این برخلاف چیزیه که سینما هست و من دوست دارم این آیین رو در تئاتر پاس بدارم.
چقدر جالب. میدونیم ما چه شبی احتمالات دیدیم؟
نه.
ما اون شبی احتمالات دیدیم که موبایل یه نفر زنگ میزد.
آها آره.
اون شبه درخش. آره.
یه شب درست نمیشه.
نه حالا اینه دیگه چیکار کنیم؟
ما که سر اجرا آقای خطیبی میومد وای میساد دم در میگفت سلام گوشیتون رو خاموش کنید. باز تاثیر نذاشت.
نه من یه شب حتی با تماشاگر دعوام شد. بهش افتخار نمیکنم ولی یه برخورد خیلی زننده و زشتی داشتن با خوراکی می اومدن تو، بهشون گفتم لطفاً نیایید و نمیدونستم من کارگردانم. منم اون شب عصبانی بودم، توهین کرد به من و من اصلا نفهمیدم چجوری دست به یقه شدم و اینا. آره و خون به مغزم نرسید. من میگم که این چیزا پیش میاد دیگه.
آره.
حالا خیلی یه وقتی مهربون برخورد میکنی، یه وقتی خون به مغزت نمیرسه.
خیلی طبعا به لحاظ فرهنگ سازی یه ذره چیز اصلا تا هنوز سینما ها هم حتی، ولی تا خیلی کار داره.
همینطور.
حالا میگین تلفن زنگ خورد، من دوست دارم برگردیم به یه قصه ای که برق میره.
آره خیلی. همه جور اتفاقی افتاد توی احتمالات، برق رفت، پروژکتور ترکید. ولی جالب ترین قضیهش این بود که ما داشتیم آماده می شدیم برای اجرا، یهو دیدم از توی لابی صدای جیغ میاد و بعد رفتم دیدم که چی شده، دیدم تماشاگرایی که بالای چارسو منتظرن فرار کردن اومدن تو. دست فروشای تئاتر شهر دو گروه بودن، دو تا گروه 10 نفره با قمه به جون هم افتادن، یکیشون قطع نخا شد، یکیشون رگ وریدش شکافت، یکیشون مرد. دو تا گروه دست فروش با هم دعوا کردن بالای چارسو و هر آینه ممکن بود اون وسط خدای نکرده تماشاگری هم آسیب ببینه. من رفتم بالا، جوی خون جاری بود، یعنی و ما با 1 و 20 دقیقه تأخیر چیز کردیم، پلیس اومد چند تاشون رو گرفت، فرداش هم اومد گردوندشون. ما نگاه کنید رفتار پلیس، مثلا اونا هم اومد که اصلا میخوام بگم همه چیمون به همه چیمون میاد.
تازه تئاتر شهر هم بوده دراماتیک فکر کنم.
بله و این عجیب ترین اتفاقی بود که برام افتاد، یعنی اجراتر از اجرای احتمالات اجرایی بود که دو گروه دست فروش گانگستر داشتن با قمه.
دارم به تماشاگرها فکر میکنم که بعد از اون دعوا اومدن احتمالات
هروله کشان اومدن پایین. بندگان خدا این خیلی خاطره جذابی بود. یه بارم که برق رفت،
اون شبی که برق رفت بود اتاق چه
فوش میدادم دیگه، فوش خار و مادر میدادم به زمین و زمان و مسئولین مربوطه.
و اجرا رو ادامه دادین اون شب؟
آره، مردم حالا گفتیم بی فرهنگی، ولی موبایل اونجا به داد رسید و خیلی هم مردم
نور گرفت
چیز. آره چرا قواهاشون رو روشن کردن و
تکونم میدادن.
آره آره، نه خیلی همراهی عجیبی کردن. آره آره،
دم بازیگرها.
آره
آره، یعنی من اصلا توی اینستاگرام خوندم دقیقا، ما میگم سر تمرین بودیم، یهو رفتم به یکی بچه‌ها گفتم بچه‌ها اگه این بلا سر ما بیاد ما چیکار می‌کنیم؟ یکی بچه‌ها که اینجوری بود که آره ما که هیچ کلاپس می‌کنیم.
نه لذت تئاتر همینه دیگه، مخصوصا تو ایران. من نمیدونی هر آینه چه اتفاق براش، فردا شب توقیفت می‌کنن، برق میره، نمیدونم زلزله میاد.
ما یه تماشاچی داشتیم هفته یه بار میومد. ماجرا چی بود؟ که این زن شوهر از هم جدا شده بودن، بعد این هی بلیت تئاتر می‌خرید بیاد اجرای ما، شوهرش نمیدونه از کجا می‌فهمید، میومد دمه در سالن با این آشتی کنه، بعد دعواشون میشد، این مجبور میشد بره و ما هفته یه بار اینا رو میدیدیم که اینا دارن
خودش یه اجراست.
آره دقیقاً این دیالوگی بود که آقای خطیان گفت و اینا هر هفته میومدن مردم نمیذاشت این زن اجرا رو ببینه چون اینو میدید در میرفت دیگه. و ما میشم البته
و زنه چه پشتکاری داشته که این مدام میومده
اصلا. آره خیلی عجیب بود برای ما. و حالا
یه جایی آقای خطیبی تو گفتگویی که با هم داشتیم توی اپیزود 1 گفتن که تنها چیزی که از اجرای چهارپایه برای من جای افسوس باقی مونده اینه که کاش تو این 100 شب 101 شب یه نفر بود که اتفاقهای پیرامون این بچه ها رو ثبت میکرد. ولی واقعا قصه های پیرامون تولید یک اثر، خصوصا اگر اون اثر تئاتر باشه، آره واقعا قصه های شنیدنیه دیگه.
حتما همینطوره، ما هممون قصه های شنیدنی داریم. اصلا هیچ آدمی بی روایت وجود نداره.
آره البته اگه قصه های پیرامون مثلا تئاتر کسی دوست داشته.
اون ماجرای مصدومیت بازیگر چی بود؟ من یه چیزایی شنیدم.
آره ما 2-3 تا از بازیگرامون سر صحنه مصدوم شدن و با بدبختی هر شب میومدن اجرا میرفتن و اجرا براشون اولا بود بر درد. بله و من خیلی ممنونشونم، خیلی بازیگرای خوبی داشتم. من همیشه این شانس رو داشتم که در طول تئاترایی که کار کردم با بازیگرایی که کار کردم، فکر میکنم 60-70 نفری بشن بازیگرایی که در طول پروسه‌ای که من تئاتر کارگردانی میکنم باشون کار کردم، واقعا قاطبشون همراه و شریف بودن. این وسط هم چند تا نخاله بودن که با اردنگی پرت شدن بیرون یا دعوا کردن باشون، ولی قاطبه اینها بازیگرایی بودن که من بهشون افتخار کردم و روی صحنه درخشیدن، از این منظر که تمام آن چیزی که در توان داشتن و در تمرین بهش رسیده بودن رو اجرا کردن و این برای من جای قدردانی داره.
و اجرای سخت،
جنون دارن به نظرم.
اصلا
بازیگرای احتمالات به نظرم جنون به بازیگری داشتن واقعا.
من اون شبی که از احتمالات برگشتم یه دوستی قرار بود با من بیاد که حالا کاری بهش پیش اومده بود و نتونست. وقتی برگشتم اصلا از تاج که اومدم بیرون 100 بار برام نوشته بود چطور بود چطور، خیلی دلش می‌خواست ببینه. اون موقع نمیتونستم بهش بگم رفتم یه اثر خوب دیدم، انقدر درد داشتم، یعنی واقعا با همه وجودم احساس احساس میکردم که اصلا اون فشاره که به هم اومده بود هیچ ریاکشنی رو نمیتونه، یعنی گذشت فرداش، فردا صبحش با کسرا حرف زدیم، حتی فردا صبحش هم خیلی ریاکشن مثبتی نداشتم، خیلی درون خودم بودم. طول کشید تا چند روز هی مرور کنم ببینم چه بلایی بر سر من اومده.
حالا من برام اینجور مواقع سواله که خودتون چقدر حاضرین در همچین اثری بازی کنید یا تن به همچین اتفاقاتی بدین؟
من خودم از اونجا که بازیگری متنفرم، من در نمایش ملا نصرالدین اثر اسقر دشتی سال 87 یا 8 یادم نمیاد وسط اجراها از بازی متنفر شدم، چون من در نهایت میتونستم بازیگر متوسط باشم و پیش خودم احساس کردم که تو میتونی، تو نویسنده بهتری هستی، کارگردان بهتری هستی، بنابراین تصمیم گرفتم جایی که میتونم بهتر باشم فعالیت بکنم و از جهتی هم از بازیگری اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم منیپولیت بکنم نه منیپولیت بشم و به همین خاطر بازیگری رو گذاشتم کنار. اصلا علاقه من به بازیگری نیستم، بیشتر هدایت بازیگر و تماشای بازیگر در طول تمرین برام امر تئاتر رو جذاب میکنه، حتی اجرا هم نه، اجرا مجبورم ببینم برای اینکه هر شب باید به بازیگر نکاتی رو گوش زد کنم و این از اجرا لذت نمیبرم، از تمرین لذت میبرم.
چقدر جذاب.
ولی خیلی خوبه که این شناخت آدم در خودش پیدا کنه. حالا کسرا، ما یکی از ویژگی های مثبتی که در مورد پادکستمون بهمون گفته شده این تفاوت نسلیه که ما در سه دهه مختلف، من احسان و کسرا زندگی میکنیم.
ده هفته دیگه هم هنوز پیدا نکردیم.
آره،
من فراخوان دادم تو اپیزود صفر.
احسان در 90ه؟
احسان 50ه، من 60ه و کسرا 80ه. یه 70 میخوایم این وسط رو پر کنیم.
یه جامپ زدیم.
آره. 90ی هم بیاریم جذاب ها واقعا.
ولی خب کسرا خیلی اول 80ه، احسان خیلی آخر 50ه.
سلام
اینو اصلا یادم رو چی میخواستم بگم. میخواستم بگم که کسرا خودش دچار این چالش هست این روزها، کارهای متعددی رو میکنه، همه رو به یک کیفیت و استاندارد مناسبی انجام میده، ولی خیلی وقت ازش میشنوم اینو که نمیدونم کدومش من در اون موقعیت بهترم و اون چیزیه که
قابل تشخیص میشه از یه جایی به بعد. تو میفهمی تو چی بهتری، تو اصلا میفهمی به قول براهنی میگه و فهمیدم که به برادری تو برگزیده شدم، تو یهو تو خودت میفهمی به چه چیزی مبعوث شدی، باید چه غلطی بکنی تو زندگیت، میفهمی لحظه میرسه.
فعلا که نرسیدم،
میرسی ایشالله.
بگو آقای کبیری
چی بگم؟ من اونجا خیلی چیز نوشتم، من دارم هی نکته برای خودم برمیدارم و آها اینو پرسیدم، یه بار دیگه بپرسم احتمالاتو کی چاپ میکنید؟
فعلا قصد من خیلی به این موضوع فکر کردم، الان درگیر دو تا کتاب دارم، تئوری یکیشو تألیف کردم که یکیش ترجمه است، درگیر ترجمه اونم، خیلی عجله برای چاپ چیز ندارم، بیشتر دغدغم الان در حوزه نشر تورم سواد جامعه تئاتری و سینمایی ایرانه، به همین خاطر الان احساس میکنم بهتره که رو این کار بکنم، شاید سال دیگه، شاید دو سال دیگه. بالا
من خیلی به این فکر کردم که اون نمایشنامه رو خوندنش خیلی چیزا رو آدم از دست میده به نظرم، یعنی از اون تئاتری بود که نمایش اجراش، خب بعضی از اجرا واقعا نمایشنامه‌ش هم بخونی لذت میبری به خاطر موقعیت ها و میزان سنا، ولی خیلی الان کنجکاوم سر این
نمایشنامه‌ش به لحاظ توزیع صحنه، به لحاظ پیشنهادات میزان سنی کاملا متفاوته، این من خیلی نزدیک با نمایشنامه من برخورد نمی کنم در
نزدیک
اجرا.
به اجرا
آره، همینطوری هم که من دست هر کارگردانی رو باز میذارم که هر کاری دلش میخواد با متن من بکنه، من تعصب متن به قول بچه های پایین نمی کشم، چون فرهنگ اجرا یک فرهنگ متفاوت از فرهنگ متن.
خیلی سر این موضوع
من اینجوری فکر میکنم. آره. اجرا کاملا اجراست، اسمش با خودش.
یک سوالی رو احسان عبدیپور مطرح کرد یه جا و خودش هم بهش پاسخ داد. الان داشتم فکر میکردم در مورد شما، علی شمس اگه قرار باشه یه روز جایزه بگیره، ترجیح میده جایزه کارگردانی بگیره یا نویسندگی؟
جفتشو گرفتم، برای مهم نیست.
کدوم در کدوم وجهش
هست؟ هیچ کدوم
برای
مهم نیست. هیچ کدوم. جفتشو گرفتم.
نه ببین، مسئلهم جایزه نیست، مسئلهم اینه که علی شمس در کدوم جایگاه خودش حال بهتری با خودش داره.
ببین من همونقدر که کارگردانم نویسندم و همونقدر که تو نوشتن خوبم، تو کارگردانی هم خوبم، خوبم دیگه
و هر دوتاش حالم یه اندازه خوبه.
آره خب من اصلا می نویسم که اجرا کنم، کم دو سه تا نمایشنامه از من نه بیشتر چاپ شده که
به اجرا منجر نشده.
نه خودم اجرا نکردم، یعنی خودم دوست دارم. این آهنگسازایی هستن یه سری آهنگ تاپ دارن که خود مثل شمعی زاده دیدی آهنگای تاپشو خودش میخونه. آره منم هم همینجوری هم یه سری متن مینویسم که فقط خودم اول اجرا بکنم. یه سری کارا هم هست که حالا سانسور میشه نمیشه، مثل گربه در خون خودش که به ایتالیایی چاپ شده و خب ابراهیم گلستان هم لطف کرد روش مقدمه نوشت در نشر فورلینا. خب مثلا اون هیچ وقت امکان اجرا تو ایران نداره،
چاپ هم نشده تو ایران.
تو ایران نه نه نمیشه چاپ شه، به ایتالیایی منتشر شده توسط نشر فورلینا و خب اونجا اجرا شده. اولین بار جان ماریو چروو اجراش کرد و حالا داره کارشو میکنه، ولی مثلا هیچ وقت خیلی دلم میخواست اونو اجرا بکنم ولی نشد. ولی عموما متنایی دارم که نوشتم و هیچ وقت دلم نخواسته اجراشون بکنم، ولی دیگران اجراشون کردن، ولی سفارشی هم نبوده، نوشتم.
یعنی این که سفارشی نبوده؟
نه هیچ وقت سفارشی نبوده، نوشتم بعد چاپشون کردم.
یعنی یه ایده ای از یک جایی از یک وشی از زندگی اومده و مکتوب شده و تموم شد. یه مسئله رو کسرا اشاره کرد که خیلی فکر کنم نفرداختیم بهش، ماجرای آسیب دیدگی اون بازیگر رو. قصه چی بود و آسیب دیدگی چرا خب بود؟ چند شب با شما همراه بود؟
بازیگرها هیچ وقت ترک نکردن
تا آخرش بود؟
همیشه بودن، میرفتن صبح درمان میکردن، آمپول میزدن. میفهمم بهداشت روانی بازیگر به هم میریزه، ولی مسئله اینه که ما یک سال و نیم تمرین کردیم که بدن بازیگر آسیب پذیر نباشه و خوشبختانه این قدرت و قوت بدنی آنچنان بود که از درد قوی تر ارائه میکرد خودش. به همین خاطر درد نمیتونست بازیگر رو زمین گیر بکنه، کشیدگی رون، عضلات، تاندون، حالا همه این چیزایی که به وجود میومد، بازیگر به واسطه اون پوشش تمرینی یک سال خورده‌ای که داشت میتونست فائق بیاد بر ماجرا و خوشبختانه اتفاق عجیبی نمیفتد. ذره درنش سرویس میشد ولی در کل اوکی بود. آره شاید این به بیرحمی منم برمیگرد.
نه بالاخره اجراست دیگه، میدونی اون حسه چه شکلی میتونه به من مخاطب القاشه. اون توی اپیزود اول اجرا بود اگر اشتباه نکنم، یا صفر که نبود یا یک بود یا دو، که یه بازیگر رو توی اون کیسه میکردیم وکیوم میکردیم، من واقعا داشتم خفه میشدم و اصلا اینطوری بودم که این چرا نزده بودن منفی 14.
شیش ماه تمرین میکردیم فقط برای تنفس. آره نگهداشت تنفس. خب با تمرین همه چیز میسره، با تمرین معجزه میکنه. به خاطر همینه که من تمرین رو بیش تو در تمرین برای من اگر بخوام مثال بزنم، شکل نهایی یک گل زیبا نیست، من رشد یک گل برام زیباست. و همین خاطر تمرین تو کشف از هیچ، ساخت از هیچ، به وجود آمدن پدیده ها رو میبینی و این تماشای من تماشاگر تمرین خودمم و این مهمترین لذت برای من به عنوان کسی که تئاتر تولید میکنه. و اینه اجرا که یک محصول برآمده و تولید شده است. من همیشه پشت صحنه چیزها رو دوست دارم، خط تولید کارخونه رو دوست دارم تا برون داد محصول نهایی رو.
چقدر تعریف زیبایی بود، یعنی از اون چیزایی که باید بهش فکر کنم، چون هیچ وقت واقعا تو زندگی این شکلی ندیده بودم ماجرا رو.
تئاتر خیلی تمرینش مهمه،
یعنی بخوام خیلی صادقانه بهتون بگم، همیشه فکر میکردم که مثلا تئاتر اقتصادش چطور میگرده، یک سال خورده ای به قول خود تمرین بعد منجر میشه به 100 شب اجرا دیگه، نبیشتر نهایتا. که نهایتاً چطور قراره که بازگشت مالی داشته باشه واسه این یه گروهی که دو سال زندگیشو گذاشته.
من بعد از تمرین 17 میلیون دستمزد گرفتم و بازیگرانم بدون هیچ استثنایی نفر 14 میلیون دستمزد گرفت. این پول اسنپشون در خلال این مدت نشد. منتهی مراتب خب عشقی که وجود داره به قول کسرا، جنونی که وجود داره، مهری که نسبت به تولید اثر و هنری وجود داره، آدم‌ها رو بران می‌ذاره که از زمان، وقت و انرژیشون مصروف تولید یک پدیده بکنن. آره.
من اجرای دوم که اولین داشتم امروز قبل اینکه شما بیاین میگفتم که ما یه تیکه‌ای از احتمالات افتاده توی صحبت‌های روزمره‌مون، یعنی یکی شوخی میکنه میگیم که مقال شوخی ما میخندیم واقعا، یعنی خیلی از تیکه کلامای ما بعد از احتمالات اومد. و چی میخواستم بگم، یه چیز داشتم. من بار دوم که اومدم اجرا، یه جاهایی خوب از اجرا که یادم بود و میتونستم کمتر توجه کنم، ردیف دوام بودم اون شب. اون دفعه ردیف آخر بودم. کلا دو تا تئاتر متفاوت بود نسبت به جایی. نشستم اسم سعی کردم اسم تک تک کتابا رو بخونم و احتمالات تنها تئاتری بود که دوست داشتم برم تو دکورش قدم بزنم.
نه خیلی تو دکورش نه. کاش می اومدی. آره. کار نداشت.
نمیشد.
آره بعد اجرا می اومدی.
میشد تئاتر
بعدم می اومد اسمش رو تو اون کتابا نوشته بودم.
واقعا چقدر جالب.
دقیقاً برعکسش رو فکر کردم.
نه آدمایی که دوست داشتم هم بود، ولی آدمایی که بعدم می اومد یه اسم احمقانه برای کتابه نوشته بودم، طرفم به عنوان مؤلف گذاشته بودم توی اون. آره بعضیاشون هم خیلی رو گذاشته بودم که بعضیا ببینن که چقدر بدم میاد از این نکبت، چون تو کتابخونه همه چیز هست دیگه،
همه چیز آره. هست. آره اتفاقا کس رو چند روز پیش داشت خاطره کتابخونه چیدنت رو بگو، طبقه های کتابخونه رو.
من یکی که حالا اسمش نمیگم رفتم کتابخونه‌ش رو بچینم، بعد واقعا سیر زندگی شو دیدم، یعنی از مثلا
از کجا شروع
از کرده. دانیل استیل رسیده به کجا مثلا و اینجوری بودم که حالا کتاب خوب واقعا زیاد بل. داشت، ولی رفتم بهش گفتم واقعا اینا رو میخوندی؟ گفت آره. خب
دانیل استیل، دوما، اینا خیلی رو کتاب خون کردن.
آره و بعد میدونیم شاید به نظرم یه پارتی از زندگی آدم دیگه باید توی کتاب خونه بمونن. بله. همه
من همه رو دارم.
و اینجاش بامزه بود که من کلی کتاب از این روانشناسی های زنان مریخی اینا پیدا کردم، بعد یهو رفتم گفتم ببین چیز چهار اثر فلورانست کو، گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم با این ترکیبی که من دارم میبینم محال تو اونو نداشته باشه.
این دست کتابا آدم رو دانا نمیکنن، تنها کاری که میکنن با آدم توهم دانایی میدن و این خیلی چیزه. و آدمی که اگه نتونه ازشون عبور بکنه، به هر حال هر به قول بیحقی میگه هیچ نبشته نیست که به یک بار خواندن نیرزد، اگر کتاب خونی بتونه، مشتری کتاب اگر بتونه از اینها عبور بکنه، خیلی اتفاق خوبی براش میفته. ولی اگر در توهم داناییش این کتاب های دختر نمیدونم فلان و قورباغه و قور زنان مریخی و شدن فلان و این کتاب های از
من
این دست،
من میتونم تو میتونی،
آره اگر از این هیچ بد نیست برای شروع کتاب خانی، منطقه اگر ازشون عبور بکنیم که خیلی جذاب، اگر نه گرداب احمقانه ایه.
عادت به کتاب خواندن شاید ایجاد میکنه دیگه، یعنی
بله. اعتیاد. خیلی اعتیاد جذابی.
حتی قورباغه‌ات را قورت بده.
آره حتی قورباغه. آره
ما یه دستبندی رو توی اپیزود صفر داشتیم در موردش حرف می‌زدیم. آدم‌های گفتیم آدم‌ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم‌های کتابخون، آدم‌های مجله خون. کسرا و احسان جزو دسته کتابخونان، من جزو دسته مجله خونا بودم همیشه. حالا فکر کنم شما هم تو دسته کتابخونا.
من هر جفتش. مثلا من دهه 80 عاشق مجله خوندن بودم. گلستانه، تندیس، عصر پنجشنبه، مخصوصا عصر پنجشنبه، کارنامه، آره، فیل، اینا اصلا چیز بودن. داستانهای جدید می اومدن، مندنی پور می نوشت، اسدی خدا بیامرز می نوشت، خیلی ها، ابو تراب خسروی مقاله می نوشت. اون سالا خیلی جذاب بودن، خیلی جذاب بودن و واقعا کمکمون می کرد اون سالها این مجله ها. بعد که یه ذره پی دی اف و اینا باب شد، رفتیم سیاه و سفید و آرش و جمعه و این چیزای قبل انقلاب و فردوسی و اینا رو که میخوندیم، این واقعا لذت بخش بود.
کتاب هفته و
کتاب هفته فوق‌العاده است. اون چند شماره یک شاملو در آورد، واقعا لذت. یه کتاب هفته هم دهه 80 در میاد، ولی خیلی آشغال بود.
نه اون که اصلا هیچ سنخیتی نداشت،
خیلی آشغال.
ولی میدونی مجله ویژگی جذابش برای من اینه که درهایی رو به روی تو باز میکنه. بله. که هر کدومشو بخوای میتونی بری توش ادامه بدی و هر کدومشم نخوای میتونی ببندی بری دنبال
چیز نبودم. مثلا هیچ وقت چلچراغ نخوندم، فکر کردم خیلی پاپه. نویسنده هایی هم که ازش بعد ها اومدن بیرون نشون دادن که چقدر پاپ و سردستی هن. یه تینیج تو یه سانتیمانتالیزم بی نمکی داشت.
خب ببین چلچراغ برای نوجوان تولید میشد و واقعا نبود محتوای دیگه ای که برای نوجوان تولید شه و من برام راستش جذاب بود. اصلا شاید به خاطر اینکه من تو نوجوانیم چلچراغ رو داشتم به این فکر کردم و بعدتر میدونی که چلچراغ احساس میکنم چون نتونست مخاطب نوجوان رو درگیر کنه بزرگسال برای نوجوان تولید محتوا میکرد، به مرور رویکردش رو تغییر داد. یه چیزی بود اصلا دیگه نشریه نوجوان نبود.
نمیدونم چرا از اولم حس خوبی با چلچراغ، ولی مهمترین مجله زندگی من گلاغا بوده. گلاغا
شبیه به شخصیت
اصلا به شکل دیوانواری من گلاغا رو دوست داشتم و متاسفم که 1384 متوقف شد. خیلی مجله تاثیرگذاری بود، خیلی. منوچهر احترامی برای من یکی بزرگترین طنزنویسان. یعنی شما اگر نسل افراشته و حالت و اینها رو بگیری بیای که تو توفیق می نوشتم، بعد عمران صلاحی خدا بیامرز و این تا اصلا منوچهر احترامی برای من یه موجود عجیبی بود از بچگی.
چیستا هم خوندین؟
بله بله، چیستا، افراز بود دیگه، فراز،
فراز
آزما، فراز آزما، سیمیا، اینا همه مجله های دهه 80 بودن که خیلی فوق العاده کار.
دهه 80 دهه عجیبی بود.
آزما هنوزم در میاد.
آزما هنوزم در میاد. بله بله. با یه کیفیتی کجدار و مریض هنوز داره در میاد. بعد میخوام بگم که مثلا منوچهر احترامی خیلی روی زبان من تأثیر گذاشت. شما فکر اولین قصه ای که من برام خونده شد بدون اینکه فارسی بلد باشم مامانم برام خوند و منوچهر احترامی نوشته بود. کدوم کتاب؟ اگه گفتید
من که قطعا یادم نیست.
اون حسنی و دزده ناقلا که مرغش رو میدزدی،
دزده و مرغ فلفلی دزده اسمش بود.
دزده و مرغ نه این نبودا.
چرا؟ که یه کتاب
دزد و مرغ فلفلی.
آره
دزد و مرغ. کتاب خشتی بود و یه چیز داشت از دامغان کرمیگور، لباساشو بس توی کرد توی ساک، از اصفهان رفت به عراق. و من همیشه تو بچگی نگاه میکردم تو چون میگفتم اومده عراق، نگاه میکردم تو خیابون ببینم یه نفر مرغ به دست هست که شاید این دوزده باشه.
من قشنگ حفظ بودم. آره. توی ده شلمرود فلفلی مرغش تک بود، یه ده بود و یه فلفلی، یه دوزده.
آره.
یه مرغ زرد کاکلی. بعد یه روز که خیلی خسته بود کنج اتاق نشسته بود، دزده اومد مرغشو برد. آره. بقیه‌ش رو
دیگه یه ترجیحاً این ورو دید اون ور، نه دزد رو دید نه مرغ رو. آخرم تو
زاهدان ورو گشت، اون ورو گشت تا مثلا فلان جا هم
آخرم تو زاهدان میگرفتنش. آره. و این کتاب دیگه چاپ نمیشه، خشتی بود و کل آیکون‌های مانیومنت‌های ایران توش بود و خیلی کتاب جذابی بود. من هنوز مثل خورشت فسنجون طعم اون کتاب، اولین کتابی که برام خونده شد.
آدم شهری فلفلی. فلفلی گفت اون مرغ زرد پاکوتا، کاکل حنای نکتلا، که 100 تومن می خریدنش نمی دادمش، دزده گرفت و بردش. میرم که پیداش بکنم، دزده رو رسواش بکنم. یک سر رفت ارومیه تا ببینه کی به کیه. این برو دید، اون برو دید، اینجا و اونجا سر کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا رفت به تبریز، منظره هاش دلنگیز، اینجا و اونجا سر کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا شد سوار فیل، یک سر رفت به اردبیل، کوه سهند و سبلان، سر کشیده به آسمان. از پشت کوه سرک کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا رفت به آستارا، شهر قشنگ با صفا، گوش کنارا سر کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا بی معطلی یک سر رفت به انزلی، میون دریا کشتی بود، ماهی به این درشتی بود، تو کشتی ها سرک کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا رفت به شهر رشت، این ورا گشت اون ورا گشت، تو شالیزارا سرک کشید، نه مرغ دید نه دزد دید. از اونجا رفت به لاهیجان، مردم خوب مهربان، شهر به این با صفایی، سر تا سرش باغ چایی. یه گشتی توی کوچه خورد، یک عالمه کلوچه خورد، اینجا رو گشت، اونجا رو گشت، از تن کابرم گذشت. عروس شهرای شمال، مرکز باغ پرتقال، از اونجا با مینی بوس یک سر رفت به چالوس، اینجا و اونجا سر کشید.
آره، یعنی تو قشنگ با لباس شهرها تو هر صفحه، با غذاشون، با واقعا خیلی
دوست داشتنی. مثلا چون یکی کار احترامی حسنی تنها روی سپایه نشسته بود تو سایه، نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچ کی باهاش رفیق نبود.
متاسفم واقعا که حتی دیگه واسه کودکم
موفق. واقعا نوزه ادبیات کودک نوجوان خیلی
فاجعه است. ما نسل ما هم آثاری که در سینما تولید میشد، هم کتابایی که داشتیم، خیلی کتابای جذابی برای ما بود. حیف حیف همشون از دست رفته. مثلا یه زائقه و فرهنگ دیگه بر نوجوان حاکم شده، شاید هم ضرورت زیستیه، نمیدونم.
شاید هم به خاطر اینه که ما از کودک رو شروع نکردیم به تولید محتوا، براش زائقه کودک رو تو همراه خودمون نیوردیم، دیگه به نوجوانی که میرسه دیگه تمومه. بله. دیگه اون دیگه برای خودش سلیقه پیدا کرده.
بله.
و دیگه شما باید همراهش بشی. حتما. اون دیگه همراه شما نمیشه.
متاسفانه.
ما یه سوال احتمالاتی داشتم این وسط. یه دونه موزیک، هر مهمانی ما ازش خواهش میکنیم یه موزیک به ما پیشنهاد بده که موزیک رو وسط اپیزود پخش میکنیم، که توی این فاصله بریم ببینیم ببینم سوال احتمالیتیم چی بود. یادم رفت.
هر موزیکی
آره. دوست داشته باشیم پخش میکنیم. ما اصلا اینطوریم که هر چی بگی پخش میکنیم.
باش اوکی، بریم پخش کنیم.
بهمون بگو دیگه. آره،
من الان خیلی هوس مهستی کردم.
مهستی گوش میکنیم.
صدای بانو مهستی رو میشنوید و برمیگردم.
بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو کی میگذره، بی تو عمرم مثل آهنگ سکوت توی لحظه های خالی میگذره. تو به میخونه نرو عزیز من، من تو دستای تو پیمونه میشم، با همه مستی و آشفتگیم من برای تو یه میخونه میشم. بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو کی میگذره، بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو کی میگذره. غریبه نیستم، نفسات محرم دستای منه، میدونم که آشناتر شده ای با همون من که تو من داد میزنه. تو به میخونه نرو عزیز من، من برات قصه.
من اون موقعی که داشتیم موزیک احتمالاتو میشنیدیم یادم رفت بپرسم ترانه‌شو. نه اون قبلتر. با تشکر از خانم مهستی. بله. و ترکی که از دیشیم شنیدیم روح شمشاد. ولی برگردم با موزیک احتمالات، اون موقع میخواستم بپرسم ترانه این شعر رو کی گفته.
خودم دیگه.
خب دیگه خیلی هم دم شما گرم. خیلی
خواهش میکنم.
شروع همچین گیرایی داره مخلص. وقتی میشینی اونجا و ترانه رو میشنوی.
من بار دوم اصرار داشتم که زود بریم تو سالن ها. ببین زود بریم ها. من میخوام.
خب واقعا هم نمایش چند بار دیدنی بود، به لحاظ این که واقعا یه جاهایش رو تو نمیفهمیدی، حالا یه جاهایی رو بعدتر تو ذهن خودت کشف میکردی، یه جاهایی بعضی از اسامی کنار هم چیدنشون یه ذره از ذهن آدم زمان میگرفت، ولی من آدمی نبودم، حالا هرچند که بلیتش هم نبود الکی ادا نیام، ولی من آدمی نبودم که بتونم اون حجم از درد رو دوباره تحمل کنم. سخت بود واقعا دوباره دیدنش. واقعا که به کسرا آفرین میگم بابت
من. حتی بار سومم می‌خواستم برم، یعنی با آقای پاکتل داشتیم اینجوری بودیم که یه بار دیگه هم بریم، گفت آره میریم یه روزی که پزشک اجرا داره بیا بریم، من یه کاریش میکنم. بعد نرسیدیم بیایم دیگه. واقعا
من خیلی ازت ممنونم که اومدی امروز روبروی ما نشستی و اذیتت هم کردیم. نفهم. یه سوالهایی هم پرسیدیم که شاید نمیدونم دوست نداشتی بهشون جواب بدی، ولی احتمالات از اون آثاری بود که به نظرم خیلی مهم بود پیرامونش حرف بزنیم. قطعا که علی شمس و علی شمس هایی هستن تو این مملکت که آثاری تولید کردن.
علی شمس و علی شمس با هم
سر موضوع چقدر داستان داری؟
رنج میکشم دیگه، چی بگم، اینم شانس ما به قول احمد
علی شمس دیگه.
من علی شمسه.
آره، من یه شهری میخواستم ورکشاپ برم برای دانشجوهای اون دانشگاه، بعد دیدین که خب چقدر کوتاه ذهنن خیلی از مسئولا. سرچ کرده بود علی شمس، علی شمس اومده بود بالا، زنگ زده بودن حراست که آقا اینا میخوان فجور کنن، میخوان فسخ کنن، یه رپر معلوم الحال دعوت کردن به شهر ما. اومده گفت آره. خلاصه دیگه اینم بختیه که
تشابههای اسم فامیلی این شکلی خیلی.
آخه دیگه من خیلی
این خیلی ستمه واقعا.
آره، نه یه دو تا مگاهیت درستم سولو نداد بیرون آدم مثلا بگه خب آره.
من متاسفم خیلی.
آخه پیشی منی و میاو مثلا جمله قصارشه. شانس دیگه.
وای. دلم میخواد الان یه موزیک تدوین کنیم از یکی از این شعرهایی که واقعا دوست با اون ترانه احتمالات بدیم بیرون.
حداقل با هم فیت بدیم به نظر من. این خیلی جواب میشه. من میگم برای پایان بندی یه قصه از احتمالات برامون تعریف کن. مثل اون ماجرای گانگسترا، یه اتفاق عجیب از مخاطبا از سر از دوران تمرین، چون میدونم
از دوران تمرین این که پلاتوی تئاتر شهر متاسفانه هم دوربین داره، یعنی خصوصی ترین فضای تمرین دوربین داره و دوربین صدا داره و حراست هر آینه دلش بخواد میتونه بیاد و تو رو کنترل بکنه، حریم خصوصی تمرین تو رو از بین ببره و حسب کیفیت تنفر یا دوستی که با تو داره گزارش رد بکنه. من مکرر با مشکل آدم فروشی مواجه بودم در خلال تمرین و ای کاش خصلت زیرابزنی و آدم فروشی در تمام صنوف مشخصا تئاتر از بین میرفت. یکی از حزن انگیزترین ماجرا این بود که ما در پلاتوی تمرین میکردیم که هیچ حریم خصوصی وجود نداشت و آدمهای با حب و بغضهای بیرونی مکرر ما رو مشاهده، ضبط و گزارش میکردن.
یک سال و نیم. خیلی با قصه بعدی تموم کردیم ولی اشکال نداره. دمت گرم. مرسی.
مرسی واقعا.
به خاطر حضور امروزت. و من یه جمله داشتم میگفتم، اون جمله نصف کارمون. میخواستم بگم آدم های زیادی هستن توی که دارن توی حوزه فرهنگ کار میکنن که تو جزو آدم های ویژه‌ای از همین دسته که لازمه واقعا پیرامون فرایند تولید اثر باهاشون حرف بزنیم. من یه جایی رفتم یه بار داشتم درباره نوجوانای 13 صحبت میکردم، دو سه تا روایت از نوجوانا گفتم، با این جمله مواجه شدم که قصه های پس 13 از خود مجله مهمتره و واقعیت همینه. چون اگر به نظر من اگر این قصه ها شنیده نشند، با این شیبی که ما داریم میریم فرایند تولید اثر توی این کشور سخت و سخت‌تر میشه و شاید ما با شنیدن قصه های آثار درست حسابی تولید شده این روزا 1% سهم داشته باشیم که حداقل خودمون توی این جزیره کوچیکی که داریم کار میکنیم برای همدیگه اهمیت قائلیم یه کمکی کنیم برای تسهیل کردن فرایند تولید اثر دیگه. شاید از بیرون که خیلی به همون کمکی نمیشه.
آره.
منم یه چیز داشتم فکر میکردم، خب ما در دوران اجرامون یک شب میزبان آقای شمس و گروه احتمالات بودیم و اصلا اون شب اجرا تقدیم شد به بازیگران احتمالات و آقای شمس و داشتم فکر میکردم که چقدر این اتفاق داره کم میفته توی تئاترمون حداقل که گروه های تئاتری همدیگر رو دعوت کنن. و خودم خیلی داشتم بهش فکر میکردم، یعنی چند روز پیش داشتم به خودم فکر میکردم که ما الان 2 هفته از اجرامون تموم شده و چقدر جالب میشد که حالا ما یه ذره زیادیم واقعا، یه شب سالن رو باید
قشنگ سالن پر
آره،
کنید
آره، آره.
اقتصاد تئاتر رو به فنا میدید.
شما خواهش میکنم.
برای خودمون خیلی جذاب بود که میزبان گروه های تئاتری باشیم و این ماجرایی که اصلا گروه های تئاتری در دورانی که اجرا ندارن برن اجرای همدیگه رو ببینن، یه خیلی حسد.
پس کی از کی متنفر باشه قربونت برم.
آره این دیگه یه بحث دیگه است که
جواب هوشمندانه
اتفاقا راحت تره بیای تو سالن تنفر ببرزی.
نه اصلا اوضاع ما خیلی خرابه، خیلی وضعمون بده. برش صف سبزی رو جمع کنیم. آره.
من یه پایان بندی دارم که تو این اپیزود گفتنش واقعا سخته. آره بعد از این صحبت
پایان چیزمون سیستماتیکمون. آره. اپیزودمون با این پایان تموم.
خیلی گفتنش دیگه تو این اپیزود سخته، ولی شادی باشه.
شور فریاد یا نفس تو حصار سینست، با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست. با صدا میام همه جا تو رو می نویسم، روی آینه یه گریه ها گونه های خیسم، ای که من یه صدا نبزش زیر پوست خاکه. بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پره پرنده، رو ابر، بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موج، رو دریا.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.